وقتی پیشنهاد سفر به آمریکا را داده بود، شاه مثل یک کودک ابراز خوشحالی کرده بود. اما بعدها سفیر آمریکا در خاطراتش گفته یکی از جنرال‌های شاه را به نوعی تأیید کرده بود که آمریکا شاه را مثل یک موش مرده از کشورش بیرون انداخت. موضوعی که سرنوشت محتوم بسیاری از دیکتاتورهای نوکرمآب منطقه هم شد. مقام معظم رهبری بهمن 1389.
به خاطر این نوکری پاداش هم ندادن. امروزم به او پاداش نمیدن. امروزم هر ساعتی که از مصر او فرار کنه و خارج بشه، با امید خدا مطمئن باشه که اولین دروازه‌ای که به روی او بسته خواهد بود دروازه‌های آمریکاست. راهش نمیدن، همچنانی که بن علی را راه ندادن، همچنانی که محمد رضا را راه ندادن. اینجوری هن اینها، این کسانی که دلشون برای دوستی آمریکا و رفاقت با آمریکا و اطاعت از آمریکا میتپه، ببینن این نمونه ها را.
این پیک بامدادی.
اما گزارش پایانی پیک بامدادی امروز به موضوع رأی نیاوردن طرح برگزیت در پارلمان انگلیس اختصاص داره که به نوعی بزرگترین شکست نخست وزیر انگلیس بوده در 100 سال اخیر.
بلا تکلیفی بزرگ، این حال و روز انگلیس و دولت این کشور پس از رأی منفی شب گذشته پارلمان به طرح نخست وزیر است. طرحی که پس از 2.5 سال مذاکره بین انگلیس و اتحادیه اروپا حاصل شد، با رأی قاطع نمایندگان به زباله‌دان فرستاده شد. هیلاری بن نماینده انگلیسی از علل رأی منفی به این لایحه میگوید:
رأی منفی اکثر ما به این لایحه به خاطر خلأهای آن و آینده معلوم روابط ما با بزرگترین، نزدیکترین و مهمترین شرکای بازرگانی ماست.
432 رأی مخالف در مقابل فقط 202 رأی موافق. این بدترین شکست برای یک دولت در تاریخ انگلیس است.
The nose to the left, 432.
در جلسه ای که از آن به عنوان مهمترین تصمیم سیاسی تاریخ انگلیس یاد می شد، رأی دیشب نشان داد مخالفت با توافق لندن و بروکسل تا چه میزان فراگیر است. حتی همه اعضای حزب حاکم انگلیس هم از توافق ترزا می حمایت نکردند. و این یعنی حزب حاکم نیز که همه پرسی جدایی را برگزار کرد، به مانند افکار عمومی حالا نظر دیگری دارد. آن هم در شرایطی که انگلیس ماه هاست عرصه کشمکش است و رأی دهندگان انگلیسی از فریب خود می گویند.
همه پرسی سنبلکاری بود. هنوزم پیامدهای جدایی بر مردم آشکار نیست و دروغهای زیادی درباره برگزیت به مردم گفته شد. حق دانستن از مردم سلب شده.
رأی قاطع دیشب در پارلمان انگلیس، یعنی طلاق لندن و بروکسل پس از حدود 30 ماه مذاکره، همچنان اندر خم کوچه اول است. این یعنی ابهام درباره آینده انگلیس و درباره برگزیت. این افق تاریک در حالی نمایان شده که همین چند روز پیش بود که نخست وزیر هشدار داد رأی منفی به لایحه او به منزله تجزیه این کشور خواهد بود. حالا آیا آنگونه که نخست وزیر انگلیس تهدید کرده، لندن به سمت خروج بدون توافق خواهد رفت؟ پاسخ فعلا منفی است، چون پارلمان اخیراً راه چنین اقدامی را سد کرد. گزینه دیگر مذاکره دوباره انگلیس و اتحادیه اروپا است. اما مشکل اینجاست، اروپا که گیر افتادن لندن در گوشه رینگ را به تماشا نشسته، تا الان تمایل کمتری به مذاکره نشان داده. دیشب نیز پس از رأی منفی پارلمان، صدر اعظم اتریش گفت اروپا دیگر درباره برگزیت مذاکره نخواهد کرد. حتی اگر مذاکره ای هم در کار باشد، مشخص نیست لندن به همه خواسته های خود برسد. گزینه سوم همه پرسی دوباره است، چیزی که این روزها در محافل انگلیسی بیشتر گفته و شنیده می شود.
با اکثریت ضعیفی ترک اتحادیه اروپا رأی آورد. مردم می خوان درباره این تصمیم سرنوشت ساز اشتباه عمل نشه.
رأی قاطع دیشب به رد لایحه دولت شاید چراغ سبزی باشد برای بازگشت به همه پرسی دوباره. همه پرسیی که اگر برگزار شود، به طور حتم نتیجه آن متفاوت با همه پرسی قبل خواهد بود، چون انگلیس از زمانی که رأی به خروج داده هر روز با چالشی تازه مواجه شده. سوای آینده برگزیت و اتحادیه اروپا، رأی دیشب پارلمان آینده ترزا می و دولت کنونی را هم در حاله ای از ابهام قرار داد. از همین رو مخالفان می بلافاصله خواهان برگزاری رأی عدم اعتماد به دولت این کشور شدند. جرمی کوربین رئیس حزب کارگر انگلیس:
The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s.
این بزرگترین شکست یک دولت در پارلمان از سال 1920 است. شکستی بزرگ و فاجعه‌بار. ما برنامه‌ریزی کردیم برای به رأی گذاشتن عدم کفایت سیاسی نخست وزیر تا این مجلس نظرش رو درباره بی‌کفایتی دولت اعلام کنه.
Of no confidence in the government. حالا باید دید اوضاع به چه سمتی پیش می رود. در حالی که زمان کمی تا آغاز خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا مانده، نه تنها آینده دولت بلکه آینده برگزیت هم بیش از هر زمانی مبهمتر و پیچیده تر شده است و این شاید دوربرگردانی باشد به سمت همه پرسی دوباره و بازگشت به آغوش اروپا.
روز خوش، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
با مردمان حوزه آخیز. صبح تازه یعنی یه سلام تازه به شما. سلام، صبحتون بخیر. میدونستید همون رودخونه‌ای که تو روستا یا شهر شماست و آب بارون و برفای آب شده بهش سرازیر میشه، حوزه آبخیز منطقه شما محسوب میشه؟ اگه حوزه آبخیز زیادی دارید قدرشو خوب بدونید.
اجرای طرح آبخیزداری با مشارکت مردم روستای تکیه سپهسالار، مردمی که خطرات سیل دره‌های منتهی به روستا رو دیدند.
خیلی برای محل منفعت داره به دو جهت، یکی که جلو ریزشو میگیره، جلو زوالو میگیره، دوم اینکه سیلاب نمیشه که سنگ بیاره تمام جاده و ماده ما رو خراب کنه.
و نسبت به تاثیرات طرحهای آبخیزداری کاملا آگاه هستن.
ممنونم، کار بسیار خوبیه و میخوام ادامه بدن. این فقط با یه پروژه، به قول معروف میگن با یه گل بهار نمیشه.
1 میلیارد تومان اعتباری که برای ساخت این سازه‌های سنگی تخصیص داده شده تنها بخشی از پروژه‌های اجرا شده در بخش آثار.
قریب 6.5 میلیارد تومان از منابع اعتباری 18 میلیارد تومانی که برای استان در نظر گرفته شده صرفاً برای بخش آثارا در نظر گرفته شده که خدا رو شکر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تا کنون بالغ بر 75% بوده.
بخش آثارا یکی از نقاط پربارش که با تخصیص اعتبارات لازم میشه به روش‌های مناسب برای مدیریت منابع آب و خاک کمک کرد و خطرات سیل رو کاهش داد.
اهالی صبور و شریف استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و آذربایجان شرقی و غربی، یزد و قم و قزوین که پروژه‌های آبخیزداری و آبخانداری در شهرستان‌ها و شهرهاتون اجرایی شده، شما بهتر از ما می‌دونید که چهره خندان زندگی با آب چقدر می‌ارزه. مبارکتون باشه انشالله.
شنوندگان ارجمند، صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای منصوری هستیم، نماینده محترم مردم ساوه. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
جناب منصوری، برامون بفرمایید فعالیت هایی که بخش آبخیزداری در مجموعه شما انجام دادن با حمایت هایی که صندوق توسعه ملی کشور انجام داد، چقدر تونست کمک بکنه و چقدر میتونه این روند مؤثر باشه در حفظ آب منطقه؟
خیلی موثر بود و ما واقعا فکر میکنیم که قدم های مثبتی برداشت شد. در زمانی که پول نیست، حقوق پرداخت بشه، طرحهای خوبی اجرا شد که ما آبخیزداری در چند منطقه همون، در درندیه و در بخش خرقان و در حتی بخش نوبران داشتیم که بخش ساوه، و این پروژه ها میتونه در نگهداشت آب در وقتی که در تابستون نیاز دارن و میتونه موثر باشه خیلی کمک کرد. حتی انتقال آب به مراکز عشایریمون برای بحث شربشون که اون هم طرح خیلی خوبی انجام داره میشه و شاید 21 بهمن ما شاید افتتاح یکی از فازهایمون باشیم. برای ما تو بحث آب بیشترین وقت و انرژی خودمون رو گذاشتیم تا منطقه‌ای که منطقه خشکه و واقعا هم خطر بزرگی داره تهدید میکنه، پیگیری خوبی انجام شده که من از مسئولین جهادم تشکر می‌کنم. خب واقعا بحثی که در بحث نگهداری آب مقام معظم رهبری در رابطه با بحث آب که به عنوان مهمترین موضوع کل کشور ما اهمیتی که ایشون داشتن و خیلی از ارگانایی که آمدن کمک کردن و توجه خاص و بودجه‌ای که در توسعه ملی خب شکل گرفت و این بودجه آمد در بحث آب هزینه شد، خیلی تأثیر گذار هست در آینده‌ای که ما انشالله آینده خوب و شفافی برای بحث آب و کشاورزی داشته باشیم، حداقل جلوگیری کنیم از بین رفتن آب و منابع اصلیمون در زیر خاک. اگر توجه نکرده بودیم و یا نمی کردیم میتونست خیلی بدتر از این باشه و امیدواریم که این موضوع باز هم توجه مسئولین را به این صحبت ها و راهنمودهایی که ایشون داشتن جلب بکنه و تو بحث بخش مرکزی و حوزه صاحب زرندیه توجه ویژه بیشتری داشته.
مثل قطره شبنمی نشسته بر جان گلبرگ، همیشه منتظر بارانیم تا با خشکی خداحافظی کنیم.
ایران را بشنویم.
ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش و کسانی که با رادیو ایران در این لحظه همراه هستن. به اتفاق مهدی سایی تهیه کننده و آقای رفیع صدابردار، برنامه امروز روی خط ورزش رو تقدیمتون خواهیم کرد. در برنامه امروز مرور خواهیم کرد رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا رو. تکلیف گروه دوم دیروز مشخص شد و گروه‌های سوم و چهارم هم امروز تیم‌های صعود کننده رو به طور کامل خواهند شناخت. اما خبرهای منهای فوتبال و همینطور اگر زمان بشه بخش خبرهای فوتبال اروپا دیگر بخشایی هست که در این برنامه تقدیمتون میشه. تا ساعت 9 صبح ما رو همراهی بفرمایید. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پریمکی 3900. در این فاصله کوتاهی در خدمتون هستیم تا ساعت 9 صبح. شما شنوندگان عزیز از طریق سامان پریمکی 3900 در یک نظرسنجی مشارکت بفرمایید. به نظر شما نتیجه بازی تیم‌های ایران و عراق امروز چگونه خواهد بود؟ احتیاجی نیست که بخواید نتیجه بازی رو مثلا بفرستید 2-1 3-1 یا 0-0 یا امثال هم، بلکه فقط اشاره بکنید که اگر فکر می‌کنید ایران بازی رو خواهد بود گزینه 1 رو ارسال بفرمایید، اگر فکر می‌کنید عراق برنده است گزینه 2، و اگر تصور می‌کنید که نتیجه بازی مساوی خواهد بود گزینه 3 گزینه ارسالی شما باشه به سامان پرمکی 3900. در پایان برنامه اشاره خواهیم کرد که کدام احتمال و کدام در واقع نتیجه بیشتر مد نظر شنوندگان محترم بوده و از نظر شما عزیزان محتمل هست در بازی امروز بعد از ظهر. فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات. امارات. پرونده گروه دوم رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا هم بسته شد. در حساس‌ترین مسابقه در ورزشگاه خلیفه بن زاید شهر العین جدال تیم‌های استرالیا و سوریه برگزار شد. تمام بلیط‌های مسابقه هم به فروش رفت و تمام سکوهای ورزشگاه پر بود در زمان برگزاری مسابقه. در رقابتی که 5 گل در پی داشت، تیم سوریه دوبار دروازه استرالیا رو باز کرد با گل‌های عمر خریبین و عمر اسوما، ولی این دو گل افاق نکرد برای اینکه تیم فوتبال سوریه به مرحله بعدی مسابقات برسه، چرا که استرالیا 3 گل به تیم سوریه زد و بازی رو 3-2 برد. در تیم فوتبال استرالیا آورمابیل، بازیکنی که در مسابقه با تیم فلسطین هم گلزنی کرده بود، بازیکن اهل سودان تیم فوتبال استرالیا، بیکو نومیدیس و تام راجیچ گل‌های استرالیا رو به ثمر رسوندن. ولی نکته‌ای که نمیشه از نظر پنهان داشت این هست که انگار روح تازه‌ای در کالبد تیم فوتبال سوریه دمیده شد بعد از حضور آقای فجر ابراهیم، ولی به هر حال مشکلات درونی تیم، آمادگی نامناسب قبل از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و میزان پایین آمادگی جسمانی باعث این شد که سوریه نتیجه ضعیفی رو در مجموع 3 بازی به دست بیاره، فقط 1 امتیاز رو کسب کرد و گروه دوم در قعر قرار گرفت. مسابقه تیم‌های اردن و فلسطین هم در شرایطی برگزار شد که تیم اردن خیالش بابت صدرنشینی گروه دوم راحت بود و با چند تغییر هم تیم اردن مسابقه رو آغاز کرد، و در شرایطی که آقای میروسلاو اسکوب سرمربی اهل جمهوری چک تیم بحرین هم مسابقه در ورزشگاه زیر نظر داشت به این علت که احتمالاً تیم بحرین در مرحله بعدی با اردن بازی خواهد کرد، گلی از خط دروازه‌ها عبور نکرد، تساوی بدون گل در این مسابقه به دست اومد. علاقه‌مندان تیم فوتبال فلسطین از نتیجه راضی بودند، 2 امتیاز در گروهی که استرالیا بود و اردن، عملکرد خوبی بود برای تیم فوتبال فلسطین، و اگر خیلی خوش اقبال باشن فلسطینی ها و در گروه های دیگر، یعنی گروه های سوم تا ششم، تیم های سوم نتونن بیش از 1 امتیاز رو به دست بیارن و برنده نشن، ممکن هست سوریه فلسطین به مرحله بعدی برسه، مرحله کشف نهایی، ولی خیلی بعیده این احتمالی که اشاره کردیم و میتونیم بگیم که فلسطین هم باید با جام خداحافظی بکنه. قبل از برگزاری بازی‌های گروه چهارم که پیرامون مسابقه ایران و عراق با شما مفصل صحبت خواهیم کرد، امروز بعد از ظهر ساعت 17 بازی‌های گروه سوم هم برگزار خواهد شد. مسابقه تیم‌های کره جنوبی و چین حساس‌ترین بازی هست که امروز برگزار میشه. از نظر امتیازی دو تیم 6 امتیاز رو اندوختند، ولی تفاضل گل تیم آقای مارچلو لیپی تیم فوتبال چین بهتر هست و به همین علت تساوی در این مسابقه حکم به اول شدن چین در گروه سوم خواهد داد. ولی فراموش نکنید که آمدن سون هیونگ مین بازیکن تیم فوتبال تاتنهام ممکن است شرایط رو به سود تیم فوتبال کره جنوبی در ادامه جام تغییر بده. تیم کره که با پیروزی‌های خفیف مقابل قرقیزستان و فیلیپین صعود خودش رو قطعی کرده، ولی همه نگاه‌ها به سون هیونگ مین هست که خودش رو به کشور امارات رسونده برای برگزاری این مسابقه، گرچه آقای بنتو اشاره کرده که آمدن این بازیکن هم تغییری در شیوه بازی تیم کره ایجاد نخواهد کرد. مسابقه تیم‌های قرقیزستان و فیلیپین هم در شرایطی انجام میشه که دو تیم فقط 2 بار قبل از این با هم بازی کردن، 2 مسابقه دوستانه، و در هر 2 مسابقه هم تیم برنده وجود داشته. در بازی اول فیلیپین 2-1 قرقیزستان برده سال 2016، و همون سال در مسابقه دوستانه دیگر باز هم تیم فیلیپین 1-0 برنده شده. اگر یکی از دو تیم امروز بتونه به 3 امتیاز برسه، یعنی به احتمال خیلی زیاد میتونه که به مرحله بعدی رقابت ها فکر بکنه. البته تفاضل گل هم خیلی شرط هست برای انتخاب تیم های سوم. اما جدال تیم‌های ایران و عراق، بازی حساس و تعیین کننده گروه چهارم رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، هر دو تیم بدون بازیکن مصدوم و محروم به این بازی پای خواهند گذاشت و جدال با شیرهای بین النهرین برای آقای کارلوس کیروش یادآور خاطرات 4 سال پیش است در مرحله یک چهارم نهایی. صحبت‌های چیا فادی از خبرنگاران ورزشی رو بشنوید که در محل برگزاری مسابقات حاضر هست پیرامون بازی امروز ساعت 19:30.
درسته که کیروش و بازیکنان تیم ملی در مصاحبه‌های یکی دو روز گذشته روی بحث انتقام مانور نکردن، اما مطمئنن اونها هم دوست دارن که خاطره اون شکست تلخ در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2015 استرالیا رو از ذهن هواداران تیم ملی پاک کنن، شکستی که همه قطعا جزئیاتش رو میدونن. عراق تقریبا یک حریف همیشگی است، یک گربه سیاه که بعضی وقتا تونسته از چنگ ایران در بره و بعضی وقتا هم باعث شده که ایران به درد سر بیفته. به جز بازی 4 سال قبل که اشاره شد، در اکثر دورهای جام ملت‌ها در چند دوره گذشته ایران و عراق با هم دیگه بازی کردن که میشه به بازی تیم ملی مقابل عراق در جام ملت‌های 2011 با سرمربیگری افشین و قطبی اشاره کرد که ایران با گل‌های مبعدی و رضایی 2-1 تونست ببره. در جام ملت‌های 2000 گل علی دایی باعث پیروزی تیم جلال طالبی شد. در جام ملت‌های 96 تیم مالی کهن با گل علی دایی 2-1 به عراق باخت، اما در هر حال عراق تیمی است که نباید اون رو دست کم گرفت. عراق در آخرین رنکینگ فیفا در رده 88 قرار داره، تیمی که آخرین قهرمانیش در جام ملت‌ها به سال 2007 مربوط میشه که اولین در و آخرین قهرمانی این تیم بوده. در دوره قبل جام ملت‌های عراق علی‌رغم رسیدن به مرحله نیمه نهایی از کره جنوبی و امارات شکست خورد تا چهارم بشه. اگه بخوایم از بازیکن‌های مشهور این تیم هم اسم ببریم، به جز حالا بشار رسن و طارق همام که میشناسیم در پرسپولیس استقلال هستن، عراقی‌ها دو چهره سرشناس دیگه هم دارن، یکی مهند علی مهاجم جوان و خطرناک این تیمه و دیگری علی عدنان هافبک عراق که در سری آی ایتالیا در تیم آتالانتا توپ میزنه، ولی خب برای این تیم فقط در این فصل 3 بازی انجام داده. در هر حال بازی امروز ایران و عراق از این جهت مهمه که ایران میتونه با پیروزی بر عراق به عنوان تیم اول صعود کنه و راه حضورش رو در مرحله نیمه نهایی هموارتر بکنه و بهترین تیم سوم گروه های سگانهی که تعیین شده توسط AFC بخوره به امید پیروزی ایران.
اما شما چه فکر میکنید درباره نتیجه بازی تیم‌های ایران و عراق؟ اگر فکر میکنید ایران برنده میشه گزینه 1 رو بفرستید به 3900، اگر تصور میکنید عراق برنده بازی امروز خواهد بود گزینه 2 رو ارسال بکنید، و اگر فکر میکنید بازی مساوی خواهد شد گزینه 3 گزینه مد نظر شما باشه برای ارسال سامان پیامکی 3900. تا این لحظه هم همونطور که پیش بینی میشه درصد کسانی که فکر میکنن ایران برنده خواهد بود بسیار بیشتر از 2 گزینه دیگر هست، نزدیک 83% عنوان کردن که ایران برنده خواهد شد در مسابقه امروز، 11% گفتن که بازی مساوی میشه و 5% هم عنوان کردن که مسابقه با برد تیم فوتبال عراق همراه خواهد بود. ولی ما مطمئن هستیم که ملی پوشان فوتبال کشورمون با تمام توان مقابل عراق بازی خواهند کرد، میتونن نتیجه خیلی خوبی رو به دست بیارن و نه فقط این بازی بلکه بازی‌های آینده تیم ملی فوتبال در این رقابت‌ها هم قطعاً با افتخار آفرینی یوزهای ایرانی همراه است. اما بریم به سراغ چند خبر از سایر رشته‌های ورزشی. از شطرنج بشنوید که در دور چهارم جدول چالنجر یا دوم رقابت‌های شطرنج تاتا استیل، پرهام مقصودلو که یکی از شطرنج بازان خوب کشورمون هست برابر اسپینکو از کشور روسیه قرار گرفت و این مسابقه با تساوی 2 شطرنج باز به اتمام رسید. در فاصله دو هفته به پایان رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان تیم‌های پیکان و زوباهن برای قهرمانی تلاش می‌کنند. هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان فردا با برگزاری سه مسابقه پیگیری میشه تا تیم‌های زوباهن و پیکان تلاششون رو برای کسب عنوان قهرمانی ادامه بدند. اما مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هم امروز پیگیری خواهد شد و علاقه‌مندان والیبال میتونن همزمان با پیگیری مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و عراق پیگیری رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشورمون هم باشن. در شرایطی که مسابقات حساس و حساس‌تر میشه در رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، برای تیم‌هایی که مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند حضور در مرحله بعدی و مرحله پلی‌آف اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر والیبال در شرایطی انجام میشه که جدال بالانشینان در تهران اهمیت داره. مسابقه تیم‌های خاتم اردکان و پیکان. اما از رشته ورزشی کشتی هم برای شما مطلبی را ارائه بکنیم که فعلا و در شرایطی که خیلی از اهالی کشتی در انتظار این هستند که انتخابات فدراسیون کشتی برگزار بشه، این انتخابات زمانش مشخص نیست و وزارت ورزش تصمیمی برای برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی نگرفته. هنوز زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی مشخص نیست و آیا رئیس آینده از بین گوشتکستان انتخاب خواهد شد یا فرد دیگه خواهد بود، هنوز هیچ چیز کاملا واضح نیست و هر چهار کشتی ما دیرتر به رئیس آینده خودش برسه، یک مقدار از نظر برنامه های آماده سازی به منظور شرکت در بازی المپیک به مشکل مواجه میشه. و آخرین عنوان در این بخشم بار دیگر برمیگرده به رشته ورزشی والیبال که قرعه کشی رقابت‌های والیبال لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور در محل فدراسیون والیبال برگزار شد با حضور نمایندگان تیم‌های مختلف. رقابت‌ها در چهار گروه برگزار خواهد شد و هر گروه هم شامل تعداد بسیار زیادی از تیم‌ها هست که برخی از این تیم‌ها حتی فقط با نام استان در رقابت‌ها شرکت کردن و نام باشگاه رو همراه خودشون ندارند. اما در نظرسنجی امروز برنامه روی خط ورزش نزدیک به 81% شنوندگان عنوان کردن که تیم ایران برنده خواهد بود مقابل تیم فوتبال عراق. 6.33% عنوان کردن که عراق برنده میشه و نزدیک به 13% تصور کردن که بازی مساوی خواهد شد. ضمن اینکه برای علاقه‌مندان فوتبال ایتالیا هم عرض بکنم که امشب بازی سوپر جام فوتبال ایتالیا برگزار خواهد شد، ولی نه در کشور ایتالیا بلکه در کشور عربستان این مسابقه برگزار میشه بین تیم‌های فوتبال یوونتوس و آسه میلان. بسیار ممنون از توجهتون به برنامه امروز روی خط ورزش. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
این یک اتفاق شگفت‌انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 91630 شاتل.
ماییم و بوشار لینا، همین حالا بوشار لینا، آیه فوتبال و امتیاز بالا و خوبیم تو آسیا بوشار لینا، روز فینال و همه خوشحال و میخونیم ایران ما بوشار لینا، ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهمیست چه بود چه با بوشار لینا، تیم ملی بود نور امید پیروزی قلبه با بوشار لینا، ایران زیبا هوا داره تو میمونیم ما با لینا، با لینا.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل ریتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها.